اول نماز اول وقتمو میخونم، از اون که میگه نمازمو اول میخونم و بعد به کارهای خونه میرسم. خیلی خوبه، حس میکنم مثلا همه کارهای روزمرهم انجام شده و همه چی یعنی روتینه تو خونه. ولی وقتی نمازمو نمیخونم انگار یه چیزی گم کردم، همش میگم وای الان کار دارم، این کارم مونده، اون کارم مونده. ولی نمازو که میخونم آروم میشم. نماز که میخونم انگار تو روزم همیشه اتفاقای خوب میفته، همه چیزم رو برنامه است. به نماز اهمیت میدم، میگم نماز یه چیز دیگه است، هر کاری جای خودش، نماز اول وقت جای خودش.
روزایی که از زندگی سیر میشم میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری.
نعمتها رو خدا باید بده، توفیق شکر نعمتها رو هم از کسی جز او نمیشه انتظار داشت. سلیمان نبی از خدا همین توفیق رو میخواد، توفیق زیستنی شاکرانه و مورد رضای خدا. تکرار دعای زیبای حضرت سلیمان با من و آمین زیبای بعد از دعا هم با شما. پروردگارا، شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن. بیتا به این قرار، تا فردا خدا نگهدار. طاعات و عبادات شما دوستان عزیز مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله. از همه شما التماس دعا داریم. دعوت میکنم شنونده با من ورق بزن باشید.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام، مکلوهان میگه کیفیت زندگی شما رو دو چیز تعیین میکنه: کتابایی که میخونید و انسانهایی که ملاقات میکنید. با همین جمله زیبا میریم سراغ برنامه با من ورق بزن، برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که به دوستداران کتاب و کتابخوانی تقدیم میشه. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، خاطرات یک تکفیری نام داره. این کتابو لقمان امینی نوشته و اولین بار در سال 1395 در انتشارات کلام ماندگار به چاپ رسیده. کتاب خاطرات یک تکفیری نوشته ی لقمان امینی بر اساس خاطرات یکی از اعضای تشکیلاتی جدا شده ی گروهک توحید و جهاد غرب کشور به نام لقمان امینی نوشته شده. لقمان امینی فرزند توفیق در سال 1365 در خانواده ساده و سخت کوش در سنندج به دنیا آمد و بعد از اخذ مدرک دیپلم، بنا به گفته خودش، بر اثر بی اطلاعی به جمع وهابیون تکفیری ملحق میشه. این گروهک تروریستی تکفیری نقشه شهادت ماموستا شیخ الاسلام رو در پرونده سیاه خود داشتند. این شخص بعد از تناقضاتی که در سرکردگان این گروه میبینه از این گروه جدا میشه و به صورت مخفیانه به تحقیق میپردازه. لقمان امینی در سال 1389 دستگیر میشه و کتاب خاطرات یک تکفیری رو به خاطر جلوگیری از به دام افتادن جوانان دیگر در دام این گروهک مینویسه. لقمان امینی در مقدمه کتاب خاطرات یک تکفیری مینویسه: در آخر الزمان گروهی پیدا می شوند که نورسیده و نوجوان و کم فهم و کم عقلند. اینان بدترین مخلوقاتند. بهترین حرفها را می زنند و بدترین کارها را انجام می دهند. سخت گیرند و تندخو و زبانشان به قرآن روان است. نماز می خوانند و نماز شما به پایانها نمی رسد. روزه می گیرند و روزه شما به پایانها نمی رسد. قرآن می‌خوانند و قرآن خواندن شما به پایانها نمی‌رسد و می‌پندارند که قرآن به نفع آنان است، در حالی که قرآن بر ضد آنان است. قرآن از حلقومشان تجاوز نمی‌کند. از دین خارج می‌شوند، همان گونه که تیر از کمان خارج می‌شود. آخرینشان همراه با دجال ظهور می‌کنند. اینان همگان جهنمی‌اند که اگر به آنها دست می‌یافتم، مانند قوم عاد آنها را می‌کشتم. جنگ با آنها حقی است که بر عهده هر مسلمانی است. در بخشی از کتاب خاطرات یک تکفیری می‌خوانیم: به ماموستا نزدیک شدم و با صدای لرزان گفتم: ببخشید، میشه راهو باز کنید؟ میخوام رد بشم. ماموستا در چشمم خیره شد و گفت: بفرما جوون. یک لحظه با خودم گفتم: جواب سلام را بده و برو بیرون. چه کار داری میکنی؟ چرا اینجایی؟ اما با یاد آوردن همه آن چیزهایی که من را تا اینجا آورده بود با خودم گفتم: فرصت از این بهتر برای رفتن به بهشت گیرت نمیاد. کافر باید کشته بشه. نباید به وسوسه های شیطان گوش کنم. اسلحه را بیرون آوردم و به طرف ماموستا شلیک کردم. برای یک لحظه همه چیز عوض شده بود. مثل اینکه اصلا گوشی نداشتم. همه ی صداها قطع شد و فقط صدای جوانی که از دیدن صحنه ترور فریاد میزد یا الله یا الله به گوشم می رسید. پا به فرار گذاشتم. رزگار با موتور آمد در کوچه و جلوی من ایستاد. سوار موتور شدم و چند بار دیگر به طرف راننده ماموستا که ما را تعقیب می کرد شلیک کردم. صدای الله و اکبر گفتن رزگار مثل پتکی بود که به سرم می زد. انگار یک خواب بود. گیج و منگ بودم. وقتی به خودم آمدم که نزدیک هتل شادی بودیم. به خانه که رسیدیم بعد از مدتی سامان هم آمد و گفت که چی شد؟ چی کار کردی؟ رزگار گفت و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، بگو که حق آمد و باطل نابود شد، به راستی که باطل نابود شدنی است. سامان و بچه‌ها تکبیر بلندی گفتند و بعد از سجده شکر سامان من را روی دوشش گذاشت و چند بار دور اتاق گرداند و گفت خوشا به سعادتت، تو الان در صف مجاهدان اسلامی، تو یک طاغوت را از زمین برداشتی. و بعد رو به امید کرد و گفت تلویزیون رو روشن کن ببینیم خبر ترور رو پخش میکنه. مدتی بعد تلویزیون خبر ترور ماموستا شیخ الاسلام را پخش کرد و بعد از آن هم بیانیه رهبری و رئیس جمهور در محکوم کردن ترور ماموستا شیخ الاسلام پخش شد. هنوز گیج و منگ از کاری که کردم در فکر بودم که امید آمد و گفت چی شده؟ خودتو به ناراحتی زدی که دچار ریا نشی؟ خدا قبول کنه. برادر فقط مواظب وسوسه های شیطان باش. نکنه این فضیلت بزرگو جلوی چشمات بی ارزش کنه. سامان گفت بیانیه آیت الله خامنه ای رو که شنیدی دیگه نباید به دلت شک را بدی. معلومه که چقدر برای حکومت عزیز بوده که حتی آیت الله خامنه ای هم حرف زد. حرفای بچه ها باعث شد صدای عذاب وجدانی که از فطرتم بلند می شد را به پای وسوسه های شیطان بگذارم و بعد از اجازه گرفتن از سامان رفتم تا سری به خانواده ام بزنم. احساس می کردم که سر تا پا نجس شدم. سعی می کردم که خودم را پاک کنم، اما از چی؟ نمی دانستم. نمی توانستم پسرم را ببوسم و یا حتی به او دست بزنم. بخشی از کتاب خاطرات یک تکفیری نوشته لقمان امینی.
برگ دوم.
نوبتی هم که باشه نوبت بخش کارشناسی برنامه است. بخشی که در واقع تقدیم میشه به دوستداران هنر نویسندگی. این بخش رو جناب آقای فرزام شیرزاد کارشناس برنامه‌مون اجرا میکنن.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امیدوارم هر جایی که هستید خوش و خرم باشید و ممنون از اینکه شنونده این برنامه اید. در برنامه گذشته درباره اهمیت طرح در داستان و رمان و جذابیت اون برای مخاطب صحبت کردم و اینکه چطور سبب گیرایی توی کار رمان و داستان میشه. این هفته میخوام به چند طرح جذاب از چند رمان اشاره کنم. اولین رمانی رو که براتون انتخاب کردم رمانی است به نام اسلحه‌ای برای فروش، نوشته گراهام گرین، که گلرخ سعید نیا سالها پیش در دهه 70 اگه اشتباه نکنم رو به فارسی برگردونده. قصه قهرمان داستان شخصیش به نام ریون که لبشکریه و در کودکی با در واقع صحنه دلخراش مرگ مادرش توی آشپزخانه مواجه میشه و ناخواسته سالها بعد در جریان شکلگیری یک جنگ فراگیر احتمالی در اروپا قرار میگیره که دو نفر به نام سر مارکوس و چارل مالنی این دو نفری هستن که جز سهامداران اسلحه هستن و با کشتن در واقع وزیر جنگ که بسیار وزیر صلح دوستیه میخوان که اون کشوری که داستان داره درش میگذره رو درگیر جنگ کنن و در واقع بتونن از فروش اسلحه چون سهامدارش بودن ثروت هنگفتی رو به جیب بزنن. داستان تم جنای پلیسی داره و خب گرامبرین هم استاد مسلم تعلیق و جذابیت و جاذبه در داستانه. از این رو خیلی رمان خواندنی از آب در اومده. آخرین رمانی که میخوام بهش اشاره کنم به لحاظ طرح و پلاتی که داره رمان شکار نوشته کنزابوروه که آقای اسدالله امرایی اون رو فارسی برگردون و نشر معیار چند سال پیش اون رو منتشر شد و فکر کنم که تصور اینه که تجدید چاپ هم شد. رمان شکار رمانی که در واقع یک خلبان امریکایی در خلال جنگ با ژاپن هواپیماش در یکی از دهکده‌های ژاپن که در واقع زادگاه کنزابوروه برنده جایزه نوبل نویسنده ژاپنی هم هست سقوط میکنه و اولین بار بچه‌هایی که توی اون جنگل دهکده دارن بازی میکنن به اون بر میخورن و بعد چون زبان همدیگه رو متوجه نمیشدن ابتدا مردم روستا خیلی با خشونت با او رفتار میکنن، اما اون خلبان سیاه‌پوست سعی میکنه که خودشو توی دل روستایی ها و به ویژه کت‌خدای اونجا و اوالی اونجا جا بندازه و بعد به رغم اینکه نتونستن با هم حرف بزنن یک رفاقتی رو با هم برقرار میکنن تا جایی که حتی وقتی از ستاد ارتش میگن که میخوان بیان ببرنش هم بچه‌ها هم عده‌ای از مردم روستا دچار نوعی دلنگرانی میشن به واسطه این رفاقت و صمیمیت و دوستی که بین اون خلبان سیاه‌پوست شکل گرفته بوده و اونها در یک در واقع سوء تفاهم خیلی عجیب و غریب مجبور میشن که اونو توی یک سردابی حبسش کنن و چون اون خلبان سیاه‌پوست زبان اینها رو نمیدونسته لحظه‌ای که میخوان بیان از سرداب بیان و ببرنش به ستاد ارتش تحویلش بدن اون تصورش بوده که میخوان بکشنش، به خاطر یکی از همون بچه‌های اون دهکده رو گروگان میگیره و بعد پدر همون بچه طی یک فرایند و پروسه داستانی میاد که با شمشیر سامورایی بزنه و فرق سر اون خلبان سیاه‌پوست رو از وسط دو نیمه کنه و او دست اون کودک رو میذاره روی سرش و هم فرق سر خودش شکافته میشه و هم دست کودک قطع میشه. نوعی ناتمامی و سوء تفاهمی که شکل گرفته و منجر به یک فاجعه میشه، دست بچه قطع میشه و اون خلبان هم از میمیره، رمان تموم میشه و این هم یکی از این رمان شکار هم یکی از خوش ساخت ترین رمان های کوتاه است که البته حجمش چندان زیاد نیست، بکنم در حدود ترجمه فارسیش که من خوندم 110-120 صفحه باید باشه که میشه یک نفس هم در واقع در یک نشستم اون رو خون. از جمله آثار شاخصیه که به رغم نرفتن نویسنده به سمت تم‌های پلیسی خیلی داستان جذاب و متکی به طرح و پلات قوی رو داره.
و اما حکایت امروز. فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت شنیدم که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده. بخیل گفت من نذر کوران کردم. فقیر گفت من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینامی بودم از در خانه خداوند به در خانه کسی مثل تو نمی آمدم. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتون پر از حس خوب. وقت شما بخیر دوستان عزیز، از اینکه با رادیوی خودتون رادیو جوان همراهین ازتون سپاسگزاریم. امیدوارم که بهترین ثانیه ها رو تا اینجای این آخر هفته بارانی تجربه کرده باشین. همراه ما باشین.
روزی که جفت نگات اومد از راه رسید، یه جوری عشق و یه حب روی قلب من کشید. بعد از اون که دیدمت با یه حسی اومدی، توی اولین نگاه حرف قلب تو زدی. اگه میخواستی از چشات بخونم، میخوام بگم بدون تو محاله. حرفی نگو اینو دلم میدونه، که سهم من از تو فقط خیاله. تو یه سبب خاطره ها یا بیه پیشکشه قلب تو کردم تا ابد، همین عشقی که تو سینه باقیه. هر جا تو باشی منم اونجا خوشم، با تو نداشتم غمی روی شونه. خیال می کردی که دوست نداره اون دلی که بی تو میشه دیوونه. آه که از عشق تو شدم دیوونه، آه که از عشق تو دلم بیرونه.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جانم ماما،
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه های هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خواب چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم؟
بله مادر، بله.
مامان جون هرچی شما بگیم.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی تر شه بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی.
مهربانی است.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خب کدومو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشتیو بدم، سنتی بدم، ما و شعیر آلیس لیموشو بدم، بروشو بدم، اسلوبایی بدم، سادشو بدم، کدومو بدم؟ همه شونو میتونین با یک قیمت استثنائی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه، رب دلپذیر،
دلپذیر.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.